بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لنا ما أنت به منا أعلم. عيد بزرگ بشریت، مبعث خاتم الانبیا نبی مکرم اسلام را تبریک و تهنیت عرض می نمایم. دعای امشب با این فراز شروع می شود: اللهم اینی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله. این تجلی اعظم چیه؟ امشب چه حادثه بزرگی اتفاق می افتد که تعبیر تجلی اعظم شده؟ همه انبیا، همه 124,000 پیغمبر تجلی اسما و صفات الهی هستند، اما هیچ کدام تجلی اعظم نیستند. پیامبر اسلام که اساره همه پیغمبران هست، او تجلی اعظمه. همه اونها، همه انبیا انسان کامل بودند، اما تجلی اعظم نبودند. تجلی اعظم کسی است که در حدیث قدسی خدا به او می‌فرماید: لولاک لما خلقت الافلاک. دیگر انبیا هم مقدمه هستند برای پیغمبر اسلام. اونها آمدند تا زمینه ظهور و بروز تجلی اعظم را فراهم بکنند. اساره همه انبیا، اساره همه فضیلت ها، اساره عالم هستی، اونقدر این تجلی کامل است که دیگر بعد از این پیغمبر باب نبوت بسته شد و مسدود شد. دیگه بشر نیازی به نبی و پیغمبر دیگری ندارد. این تجلی اعظمه. امر مهم هدایت بشری با بعثت پیغمبر اکرم کامل شد. دیگه نیازی به نبی نیست، نیازی به رسول نیست، خاتم انبیاست. همه چیز کامل شد برای هدایت انسانها. شاید یک وجه این که امشب رو تجلی اعظم نامیدن همین باشد. بعثت در واقع دعوت مردم به عرصه تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی و تربیت قانونی می باشد. من امشب در این فرصت کوتاه به یک مورد از این سه مورد تربیت می پردازم. تربیت اخلاقی که خود پیغمبر اکرم فرمودند بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکرمتهای اخلاقی، کرامتهای اخلاقی، فضیلتهای اخلاقی. مکارم اخلاق آن هوای لطیفی است که به جامعه میوزد، به جامعه در او تنفس میکند و نفس میکشد. هوای پاک، هوای تمیز، هوایی که در او آلودگی و سموم وجود ندارد، چیزی که برای بدن ضرر داشته باشد در اون هوا نیست. اما جامعه فاقد ملکات اخلاقی و فضیلتهای اخلاقی، جامعه‌ای که بر او رذیلتهای اخلاقی حاکم باشد، جامعه‌ای که بر او هواهای نفسانی، دنیا طلبی، مقام پرستی، حسادت، خودمحوری، غیبت، بدبینی، سوء ظن به دیگران بر اون جامعه حاکم باشد، حقیقتا نفس کشیدن در اون جامعه سخته. قدرت نفس رو از انسان میگیره، قدرت تنفس رو از انسان میگیره. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه قبل از تعلیمه. اول اخلاق و فضیلتهای اخلاقی و کرامتهای اخلاقی، بعد تعلیم و تعلم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. خداوند پیغمبر اسلام را برای ما، برای جامعه بشری، الگو و اسوه و نمونه قرار داده. اگر میخواین در ترا، در صراط حق، در صراط مستقیم، در مسیر سعادت بخشی حرکت کنید، پیغمبر را الگوی خود قرار دهید. سخنان پیغمبر، سیره پیغمبر، سلوک پیغمبر، رفت آمد پیغمبر، نوع برخورد و مواجهه پیغمبر با دیگران را الگو و سرمشق خودتون قرار دهید تا به سعادت برسید. شعار پیغمبر مکارم اخلاقی است. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حالا سؤال، پیامبر عظیم الشأن اسلام برای تحقق این معنا و این هدف متعالی چه اقدامی کردند؟ پیامبر عظیم الشأن بایدها و نبایدها، بایستها و نبایستهای اخلاقی را متذکر شدند، به جامعه آموختند، اما فقط به این بسنده نکردند. پیغمبر اقدام کردند، پیغمبر عمل کردند برای تحقق این معنا در جامعه انسانی و بشری، اولین اقدام پیغمبر تشکیل نظام و حکومت اسلامی بود. پیغمبر اکرم در مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادند. قبل از بعثت هم بودند، گرچه معدود، افرادی که پایبند به فضیلت‌های اخلاقی بودند، امانتدار بودند، اهل صداقت بودند، با ظلم و تعدی و تجاوز و جنگ‌های بی حاصل مخالف بودند، اما تأثیرگذار در جامعه نبودند. نتوانستند جریان غالب حاکمیت غیر اخلاقی را به چالش بکشانند، ولی پیغمبر اکرم حکومت تشکیل دادند که بتوانند این اهداف مقدس و نورانی و متعالی را در جامعه عینیت ببخشند. و توانست پیغمبر اکرم با تشکیل حکومت و بیان فضائل اخلاقی ریشه بسیاری از بداخلاقی ها را و ظلم و ستم ها را و رذیلت ها را از جامعه برکند. بت‌پرستی، شهوترانی، مال دوستی، تجاوز به دیگران، احترام برای دیگران قائل نبودن، حقوقی برای دیگران قائل نبودن و بسیاری از رذیلت‌ها در دوره پیغمبر از جامعه رخت بربست. گام اول پیغمبر تشکیل حکومت اسلام بود. پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت حکومت را فقط برای تحقق آرمان‌های دینی و تعالیم اخلاقی می‌خواستند. اگر ما به لحاظ اقتصادی در بالاترین مرتبه قرار بگیریم، اگر به لحاظ اقتدار نظامی و عزت و اقتدار در یک مرتبه اعلا قرار بگیریم، اما جامعه ما فاقد اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی باشد، اساس کار از بین می رود. قبل از هر چیز باید جامعه به تعالیم پیغمبر اکرم و آموزه‌های نورانی پیغمبر که حاکمیت مکارم اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی است اهتمام بورزد. حکومت اسلامی برای این تشکیل شده که در اون فضا اخلاق اسلامی، مکارم اخلاقی حاکم باشد، فضیلت‌های اخلاقی بر جامعه حاکم باشد، رذالت‌های اخلاقی، بداخلاقی‌ها، حسدها، غیبت‌ها، دروغ‌ها، سوءزن‌ها، بدبینی‌ها، اینها در جامعه نباشه. مال دوستی، احتکار، فقط خود را دیدن و منفعت چند روزه خود را ملاحظه کردن و بی اعتنا به درد و رنج مردم بودن، اینها در جامعه اسلامی نباشه. ائمه ما صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هیچ وقت برای رسیدن به قدرت که طالب قدرت بودند، برای این که دین را حاکم کنند، اما برای رسیدن به قدرت از هر وسیله استفاده نمی کردند. و یکی از تفاوت‌های اساسی ائمه ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام با دشمنانش در همین معناست. امشب به یک معنا شب امیرالمؤمنین هم هست. شما در مفاتیح نگاه بکنید، از اعمالی که در امشب در شب مبعث بر او تأکید شده و فضیلت فراوان دارد، زیارت امیرالمؤمنینه. چون مبعث بدون امامت و ولایت ابتره. شب مبعث زیارت امیرالمؤمنین وارد شده. پس به یک معنا امشب شب امیرالمؤمنین هم هست. امیرالمؤمنین برای رسیدن به قدرت، گرچه قدرت را برای خودشان نمیخواستند، گرچه قدرت را برای احیاء دین و حاکمیت دین و حاکمیت فضیلت‌های اخلاقی در جامعه میخواستند، اما از هر وسیله‌ای برای رسیدن به این قدرت استفاده نمی‌کردند. امیرالمؤمنین در خطبه 191 می‌فرماید: والله ما معاویه بعدها مندی ولکنه یقدر و یفجر. به خدا قسم معاویه باهوشتر و زرنگتر از من نیست. او اهل فریب و نیرنگه، ولی من اهل این کارها نیستم. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهی الناس. اگر فریب کاری، اگر دغل بازی جایز بود، من باهوشترین و زرنگترین و سیاست مدارترین افراد بودم. علی کسی نیست که برای رسیدن به قدرت از هر وسیله استفاده کنه. اینا درس برای ما، اینها پیام داره برای ما. در جنگ صفین سپاه معاویه بر آب مسلط شدند، خوشحال شدند، گفتن ما بر آب مسلط شدیم. چند روز آب را بر سپاه علی میبندیم، علی دست ما خواهد بود، علی تسلیم خواهد شد. این جمعیت که آب نداشته باشند قدرت جنگیدن ندارند. ما بدون این که شمشیر بکشیم و بدون این که زخمی و کشته بدیم، بر علی غالب میشویم و پیروز. اجازه آب دادن نمیدهیم. سپاه امیرالمؤمنین آمدن خدمت حضرت، بر آب مسلط شدن، اجازه نمیدهن ما آب برداریم. امیرالمؤمنین فرمود هجوم ببرید، بر آب مسلط شوید. سپاه امیرالمؤمنین هجوم سختی کردند، سپاه شام را کنار زدن، بر آب مسلط شدن. گفتن حالا نوبت ماست، به سپاه شام آب نخواهیم داد. امیرالمؤمنین فرمود ابدا، جنگ ما برای حاکمیت انسانیته، جنگ ما برای حاکمیت اخلاقه، جنگ ما برای حاکمیت فضیلت‌های بشریست. چرا یک جمعیتی را از آب خوردن و آشامیدن آب محروم کنیم؟ یا علی، اونها وقتی بر آب مسلط بودند ما را از این آب محروم کردند. امیرالمؤمنین فرمود جنگ ما با اونها سر همین مواضع است که اونها دور از اخلاق انسانی هستند، دور از کرامت بشری هستند. ما که کار اونها رو تکرار نباید بکنیم. بعد از مرگ خلیفه دوم، در اون شورای تشکیل شد، به امیرالمؤمنین گفتن ما به شما رأی میدهیم، ما با شما بیعت میکنیم. از جمله شرایطی گذاشتن، یکی این که به سیره پیغمبر اکرم و شیخین عمل کنی. امیرالمؤمنین فرمود به سیره پیغمبر اکرم عمل میکنم، اما به سیره شیخین عمل نمیکنم. نمیتونست علی اونجا بگوید باشد به سیره شیخین هم عمل میکنم، ولی زیر حرفش بزنه؟ وقتی به قدرت رسید این حرفش رو کنار بگذاره؟ نمیتونست امیرالمؤمنین این کار رو بکنه؟ اما امیرالمؤمنین برای رسیدن به قدرت از هر وسیله استفاده نمیکنه. فرمود نه، من صادقانه و با صراحت به شما میگم برنامه من اینه، میخواین بیعت کنید بکنید، میخواد بیعت نکنید نکنید. این روش امیرالمؤمنین باید الگو باشه برای اون کسانی که خودشون رو در معرض انتخاب مردم قرار میدهند. اول قانون مداری، کسی نباید خودش را فوق قانون و برتر از قانون بداند. رعایت نکردن قانون یکی از بدترین بی اخلاقی هاست. همین بی اخلاقی، همین رعایت نکردن قانون فتنه 88 رو رقم زد که چه هزینه سنگینی بر نظام و انقلاب تحمیل شد. رعایت موازین شرعی، رقابت‌های سیاسی همراه با صداقت، امانت، حدود شرعی باید باشد. دروغ و تهمت و فریبکاری و وعده‌های غیر قابل تحقق برای اینکه رأی مردم رو جلب کنیم، اینا با سیره امیرالمؤمنین منافات داره. اینا با اخلاق علوی و اخلاق نبوی منافات داره که متاسفانه ما در بعضی از صحنه‌ها شاهد یک چنین بدخلاقی هایی بودیم که این بدخلاقی ها در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. هر کس برنامه ای داره، برنامه خودشو ارائه کنه. اگر کسی به این برنامه نقد داره، نقد علمی و کارشناسی بکنه، این خیلی خوبه، این موجب پیشرفت کشوره. نقد کارشناسی، نقد عالمانه، نه تهمت، نه فریب، نه دروغ، نه غیبت، اینا نباید باشه. اینا شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. والله خدا رو قهرش میاد ما اگر بخوایم برای جذب رأی مردم از این روش‌های غیر اخلاقی استفاده بکنیم. ممکنه از این طریق رأی هم بگیریم، بر کرسی قدرت هم بنشینیم، اما در قیامت باید پاسخ این بدخلاقی ها رو بدهیم. بدخلاقی هایی که نتیجهش الگو گرفتن جامعه از ماست. الناس علی دین ملوکه. ولی شما که در مسند قدرت هستی، یا میخوای خودتو در مسند قدرت قرار بدهی، موازین اخلاقی رو رعایت نکنی، از مردم عادی، از مردم کوچه و بازار چه انتظاری داریم؟ شایسته سالاری، ضابطه مندی، دوری از ویژه‌خواری و حزب‌گرایی، رعایت انصاف در نقد رقیب. نقد موجب تحرک جامعه، حیات جامعه، پویایی جامعه و نشاط جامعه میشه. جامعه‌ای که در اون نقد نباشه، انتقاد نباشه، اون جامعه مرده است، او جامعه اسلامی نیست. اما نقد همراه با انصاف. در قرآن می‌فرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. قرآن می‌فرماید حتی در مواجهه با دشمنانتون پا را از حدود انصاف و عدالت فراتر نگذارید. در مواجهه با دشمن هم عدالت رو رعایت کنید. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. ما در نقد رقیب که دشمن نیست، دوستن، همه با هم دوستن، حالا در یک موضعی قرار گرفتن که خودشون رو در معرض انتخاب و قضاوت مردم قرار بدهند، خب شدن رقیب. بعد از اینکه این دوره رقابت تمام شد، باز میشن رفیق مثل گذشته. چرا در میان رقیب و در نقد رقیب پا را از جاده انصاف و عدالت فراتر بگذاریم؟ نقد کنیم اما در حد انصاف، نقد واقعی، نقد حقیقی. تهمت نزنیم، بی خودی خراب نکنیم، نگو این کلمه می پرانیم رأی و فعلا جمع می کنیم بعدن خدا بزرگه. اگر این کارها جایز بود امیرالمؤمنین این کار رو می کرد. اگر برای رسیدن به قدرت هر وسیله جایز بود و استفاده از هر حرب وسیله جایز بود امیرالمؤمنین این کار رو می کرد، ولی علی نکرد. این الگو هستن برای ما، ساده زیستی، چشیدن درد مردم. اون کسی که درد مردم رو لمس نکنه، درد مردم رو نچشه، دست تو جیبش بکنه پول ببینه نداره، هیچ وقت نداری اون نادار را نمیتونه درک کنه. اون کسی که هر وقت اراده میکنه هر چی میخواد تهیه میکنه، فرزندش، همسرش، هر چی میخوان براشون فراهم میکنه، این نمیتونه درد اون کسی را که نمیتونه اولیات را برای زندگیش فراهم بکنه درک بکنه. نمیتونه. وقتی نتونست درک بکنه راهکارم برای علاجش نمیتونه پیدا بکنه و ارائه بده. کار دوم پیغمبر اکرم برای حاکمیت اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی بعد از حکومت اسلامی، گسترش محبت پیغمبر و اولاد پیغمبر، ائمه اطهار. چرا این همه توصیه شده محبت پیغمبر؟ این همه توصیه شده محبت به اولاد پیغمبر. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر بگو من از شما هیچ مزد و پاداشی در برابر رسالتم مطالبه نمی کنم الا المودت فی القربا، به قربای من، فرزندان من، اهل بیت من مودت و محبت بورزید. چرا اینقدر توضیح شده؟ چون یکی از راه‌های رشد فضیلت‌های اخلاقی در جامعه محبت اولیای خداست. ما اگر بخوایم جامعه به فضیلت‌های اخلاقی نزدیک بشه، باید اولیای خدا را، بزرگان را، محبتشون رو در دل مردم ایجاد کنیم. اگر محبت حقیقی ایجاد شد، محب حقیقی خلاف نظر محبوبش حرکت نمی کنه، قدم بر نمی داره. اگر اون محب، اگر عاشق خلاف نظر محبوب و معشوقش قدم برداشت و حرکت کرد، این در صداقتش در محبت و عشق باید شک کرد. دروغ میگه، محب نیست، عاشق نیست. عاشق کاری نمی کنه که محبوب رو برنجانه. عاشق کاری نمی کنه که معشوقش از او دلگیر بشه و ناخرسند بشه. عاشق حقیقی این کار رو نمی کنه. لذا توصیه شده محبت پیغمبر و اهل بیت رو در دلتون داشته باشی. این محبت موجب تربیت انسان میشه. این محبت موجب کسب فضیلت‌های اخلاقی میشه. چرا اینقدر توصیه به زیارت شده؟ ائمه چه نیازی به زیارت ما دارن؟ چه احتیاجی به زیارت ما دارن؟ ما محتاجیم، اونا هیچ نیازی ندارند، هیچ احتیاجی ندارند. ما محتاج هستیم که بریم به زیارت ائمه و این همه توصیه شده و این همه ثواب و پاداش برای زیارت نوشته شده، برای اینه که انسان زائر از مزور کسب فیض کنه، از او بهره بگیره، اخلاق او، سیره او، سلوک او در زندگی این مزور، در زندگی زائر تأثیر داشته باشه. سوم، تقویت روح جمعی مسلمان ها. کاری که پیغمبر اکرم کردن، روح جمعی رو میان مسلمان ها پیغمبر ایجاد کرد. جامعه متشتت، جامعه متفرق، جامعه دور از یک دیگر، نه تنها متفرق، جامعه‌ای که همه آحاد جامعه، آحاد این قبیله نسبت به اون قبیله کینه و حسد و حقد و حسادت داشتند، شمشیرهاشون آماده بود که این قبیله علیه اون قبیله دیگه به کار ببره. پیغمبر اکرم از میان یک چنین جامعه‌ای، یک چنین مردمی که هیچ محبت برادری، وفاداری، انسانیت در اون جامعه نبود، پیغمبر روح جمعی رو در این جامعه تقویت کرد. ایجاد پیوند برادری، اعلام کرد امروز هر کسی با دیگری عقد اخوت بخونه. مسلمان ها همه برادرن، همه برادر یک دیگر هستن. همه معیارها رو پیغمبر اکرم با این کلمه ریخت. قبیله و قوم و خیش و همه این سای جاهلی رو پیغمبر از بین برد. مسلمان هستی، مسلمان ها همه برادرن، سیاه و سفید نداره، این قبیله و اون قبیله نداره، عرب و عجم نداره، اهتمام به حقوق همسایه. کسی برای کسی حقی قائل نبود. یه جامعه حیوانی، حیوانات هیچ حقی برای دیگر قائل نیستن. جامعه جاهلیت این بود. پیغمبر برای انسانها حقوقی قائل شد، برای همسایه حقوقی قائل شد، برای بزرگتر حقوقی قائل شد، برای کوچکتر حقوقی قائل شد، برای معلم حقوقی، برای دانش آموز حقوقی، برای فرزند حقوقی، برای پدر مادر حقوقی، برای همه آحاد جامعه پیغمبر اکرم به اسلام حقوقی قائل شد. تأکید بر مناسک جمعی. چرا اینقدر نماز جماعت ثواب داره؟ چرا اینقدر توصیه به نماز جماعت شده؟ چرا؟ و دیگر مناسک جمعی که بتونه این روح جمعی رو تقویت کنه. این تفرق و جدا از هم بودن در جامعه اسلامی محقق نشه، همه با هم باشند. دیگر زکات و انفاق به محرومین. شما در قرآن ببینید هر جا واجه نماز آمده بعدش واجه زکات آمده. بعد از نماز به این عبادت بزرگ مسئله زکات و انفاق. برای چیه این؟ که روح همدردی در جامعه ایجاد بشه. مسلمان نسبت به دیگران بی تفاوت نباشه. یک انسان مسلمان نسبت به فقر و نداری و سختی دیگری بی احساس نباشه. ایجاد همدلی در مشکلات. اینا همه آموزهای پیغمبره. پیغمبر با اینها تونست کرامتهای اخلاقی رو در جامعه بشری حاکم بکنه، در جامعه اسلامی محقق بکنه. ایجاد همدلی. ما در همین حوادثی که در کشور خودمون اتفاق میفته چقدر از این نعمت بزرگ همدلی بهره مندیم. در همین دو سه سال سیل، زلزله، این ویروس کرونا چقدر تونست مردم رو به هم نزدیک کنه. این آموزهای پیغمبره. این همدلی، این همراهی، این مساوات، این از آموزهای پیغمبر اکرمه. عزیزان، ما باید آموزهای پیغمبر رو در جامعه خودمون حاکم کنیم. در جامعه نبوی تهمت و غیبت و افتراء و بدبینی و سوء ظن و اینا نباید باشه. چرا اینقدر اسلام اینها رو نهی کرده؟ شما بید غیبت مگه چیه؟ ولی تعبیر قرآن ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. اینقدر این غیبت زشته که قرآن این رو تشبیه کرده به خوردن گوشت برادر مردت. دروغگو دشمن خداست. حسادت دین رو از بین میبره همون جور که آتش هیزم رو از بین میبره. چرا اینقدر اسلام توصیه به مسائل اخلاقی کرده؟ چون اسلام میخواد جامعه اسلامی جامعه‌ای باشه که بشه توش نفس کشید. همون جور که در یک فضایی که دوده، سم در اون فضا هست، نمیشه نفس کشید. نفس کشیدن سخته و مضره. بزرگای اعلام میکنن هوا امروز کذا و کذاست. اونایی که مریضی قلبی دارن، اونایی که مشکل ریوی دارن نیان. همینجور جامعه باید از لحاظ روانی، از لحاظ روحی باید جامعه پاکیزه باشد، آلوده نباشد، آرام باشد، تمیز باشد، حتی قدرت نفس کشیدن، نفس روحانی به انسان بدهد. اینا برای این اسلام میخواد جامعه اسلامی یک جامعه پاکیزه، بدور از آلودگی ها، بد اخلاقی ها، سوء زن ها. پیغمبر اینو میخواست، و اصل و تم ممکار من اخلاق. ما صحن جامعه رضوی رو به نام مبارک پیامبر عظیم الشان حضرت محمد تغییر نام دادیم، اما به دوستان عرض کردم، الان هم در جمع شما عزیزان عرض می کنم، ما فقط این نامگذاری را و تغییر نام رو فقط جنبه تشریفاتی ندارد. بله، ما باید به پیغمبر اکرم نهایت احترام و تکریم و تعظیم رو داشته باشیم در حد توانمون، نه در اون حدی که پیغمبر هستن، اون که برای ما مقدور نیست. اما این نامگذاری انشاءالله برای اینه که در این صحن مبارک آموزه های پیغمبر اکرم ترویج بشه، اخلاق پیغمبر بیان بشه، درس‌های پیغمبر، سیره پیغمبر، سلوک پیغمبر به زائران محترم و کسانی که در این صحن مبارک تردد می‌کنند آموخته بشه. این بهانه است، این نامگذاری برای احیاء سنت نبوی، اخلاق نبوی، سیره نبوی. مجدداً از همه شما عزیزان، همه شما بزرگواران، علمای اعلام، روحانیت عزیز، از همه شما عزیزان تشکر و قدردانی می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.